اصلا کراب شده یا کمبود داشته به افتضاح کشیده دیگه، اون اصلا با اون برنامه با اون کارنامه اصلی جبهه ملی خیلی تفاوت داره. باید قبول کرد که جبهه ملی، حالا موافق باشیم مخالف باشیم، به عنوان یک سازمان بزرگ سیاسی در خاورمیانه اون زمان از شکم جنبش نهایی بخش مردم ایران اومد بیرون. بعد هم که با کمبودها روبرو شد، الفت هم همینجور، الفت هم ولی ببین حماس از درون جنبش رهایی بخش مردم فلسطین یا از درون نهضت های رهایی بخش کشورهای جهان سوم بیرون نیومده. حماس و دولت اسرائیل موساد مشخصن در دهه 1980، اواخر 1980 در ساحل غربی و در نوار غزه و در داخل خود اسرائیل به وجود آورد.
بله.
اسرائیل هم 1.5 میلیون ما فلسطینی داریم.
بله.
کشور فلسطین در کشور
عربایی در فلسطین. بله.
بله.
فلسطینیان اصیل.
بزرگترین اتنیک گروپ هم بزرگترین بله. ملیت اونجا بعد از یهودی‌های اسرائیلی که اکثرشون
مهاجران
لهستانی روسی هستن، از اروپا اومدن.
بله.
یا از نیویورک اومدن. خب مردم فلسطین اونجا زندگی میکردن، مسلمان بودن، 20%شون هم یه تقریبا 22%شون هم مسیحی هست.
بله. صاحب خانه‌های بله. اصلی. بله.
بله. وقتی که دیدن که الفت به ویژه سازمان آزادی بخش فلسطین که الفت بزرگترین هنوز هم بزرگترینشه در داخل اون سازمان آزادی بخش، تمام اتحادیه‌های دانشجویی و دانش آموزان رو در تمام مدارس داشتن به دست خودشون میگرفتن. یعنی اتحادیه های دانشجویی در تمام دانشگاه من جمله در داخل اسرائیل توپ و توپ یکی بعد از دیگری میفتاد دست مردم فلسطین، به ویژه سازمان رهایی بخش.
بله.
خاطر این سازمان رهایی بخش اون زمان یک سازمان به تمام معنی سکولار بود.
بله.
و عجیب غریب جذب میکرد تمام جوانانی که حتی یهودیان هم به طرف خودش جذب میکرد در خود اسرائیل. و اون وقت در تمام این دانشگاه ها یکی بعد از دیگری اتحادیه دانشجویی، اتحادیه دانش آموزان، اتحادیه معلمین میفتاد دست طرفداران سازمان آزادی بخش فلسطین.
بله.
خب حماس رو آوردن، به وجود آوردن که چلو این جریان بیسته به حماس بلا فاصله با کمک آمریکا و با کمک اسرائیل با پول زیادی که اتخاذ کرد از اینا اومد یکی بعد از دیگری فساد رو راه انداخت و مثلا اون یادگرایی اسلامیش و فساد مالی و گرفت اینا را. و بالاخره امروز به جایی رسید که امروز مردم از الفت، از سازمان آزادی بخش فلسطین و از نوار غزه دیگه صحبت میکنن. عباس محمود و تمام همکارانش اون اعتباری رو که یک زمانی داشتن اون هم از دست دادن. حالا در واقع آمریکا و اسرائیل چرا اینقدر از ایجاد دو کشور مثلا به عنوان راه حل صحبت میکنن؟ خیلی این جالبه.
بله.
سالها سال ادوار سعید، نوم سامسکی، هاوارد زین، فقط مثال میدانم این سه نفر رو چون خیلی ها اینا رو میشناسن، به اضافه خود عرفت، اینها خانم اشرافی، اینا همیشه اشرافی یکی از مثلا فردی بود که به عرفت در ارتباط با جنبش زنان فلسطینی اینا همیشه کمک کرده.
بله.
حالا هم خودش در داخل هنوز مثلا وست بانک زندگی میکنه.
بله.
اینا خواهان دو کشور بودن، میگفتن تنها راه حل اینی که کشور اسرائیل پایتختش تل آویو یک کشور باشه، ما هم کشور فلسطین باشیم، همون بخش بزرگی از وست بانک یعنی ساحل غربی به اضافه نوار غزه، پایتختمون هم بخش شرقی اورشلیم باشه که تقریبا 35% ساکنین اورشلیم شرقی فلسطینی هستن.
بله.
کنزان پایتخت ما باشه. خب این برنامه خود آقای عرفات رفت به کنفرانس آسلو 1991 و آقای ایساق رابین نخست وزیر اون زمان کشور اسرائیل رفتن اونجا بعد از یک کنفرانس بزرگی معروف شد به کنفرانس آسلو پایتخت سوئد، اونجا امضا کردن. گفتن بعد ما معتقدیم دو تا کشور میتونه در کنار هم در صلح و صفا زندگی بکنن و مسئله نداشته باشن، و مخصوصا که هر وجب از زمینشون خیلی خیلی پر قیمته در جهان، و واقعیت اینه هر قدمی که شما در اسرائیل یا در فلسطین برمیدارید، این وجب خاک زمین، خاک به خود خودشون خدا، خیلی خیلی قیمت داره.
بله.
ولی دیدین که چیکار کردم با این دو نفر.
بله.
ایساق رابین که بهترین دوست یهودی آقای عرفات بود، ایشون رو ترور کردن.
بله.
خود در داخل خود اسرائیل ایشون رو ترور کردن. خب حالا یه نفر باید بیاد یه تفصیل بده که چرا این شخصی که در عمرش فقط میخواست صلح و برابری برادری بیاره و خودش به اون مقام رسوند، چرا ایشون رو ترور کردن؟ خب قبل از اینکه به اون پاسخ بدیم، بهتره که این ببینیم که اصلا بر سر عرفات چی اومد.
بله بله.
اونم مثلا مصون کردن که حالا بحثش دیگه، حالا بحث میکنیم که مثلا چرا مصون کردن و چگونه مصونش کردن، که در عرض یک ماه ایشون مریض شد، بردن به یکی از بیمارستانهای پاریس که خانومش اونجا زندگی میکرد، خانم سوها، اونجا پیش بیچاره بعد از یک ماه اونجا فوت کرد.
بله بله.
ببینید، یعنی میخوام بگم که آمریکا و اسرائیل امروز که از ایجاد دو کشور صحبت میکنن، منظورشون کدوم دو کشور؟
بله.
ما یه کشوری میشناسیم اسرائیل، پایتخت این تلاویبه، ما اونو میدونیم، میبینیم تو نقشه هم هست و نماینده هم در سازمان ملل متحد. اون یه کشور، اون کشور دوم کدوم کشوره؟ به اون آقای پرزیدنت کارتر گفت من رفتم اونجا دیگه، اون دومی کشور وجود نداره که. وست بانک یعنی ساحل غربی، همون زمانی که در کنفرانس آسلو 1991 امضا کردن، اون زمان فقط 60,000 نفر اسرائیلی سکونتگاه باز کرده بودن در داخل وست بانک ساحل غربی، اونجا زندگی میکردن. 60,000 نفر بودن. امروز تعداد اونها به 700,000 نفر رسیده.
بله، بله.
مهم نیست، برای اینکه خیلی خوب، اگر فردا کشور فلسطین در اون منطقه به وجود بیاد، خب اینها هم مثل مردمان سراسر جهان میگن خیلی خوب، ما هم شهروندان کشور جدید فلسطین هستیم. چرا؟ هم خونهمون، زندگیمون، بچه‌هامون اینجا هستن، هم مدارسمون اینجاست، ما شهروند کشور فلسطین جدید هستیم.
بله.
ولی نمیگن، اونا میگن ما اسرائیلی هستیم، شهروند اسرائیلی هستیم، ولی در وست بانک.
به همین دلیل هم بودن.
بله بله, بله. در ذاتی که 1.5 میلیون فلسطینی های ساکن داخل کشور اسرائیل هر کجا میرن، من اینجا دانش آموزانشون رو میشناسم، اکثر دانشجویان پاسپورتشون اسرائیلیه.
بله.
زیادی چخ نمیگم ما اسرائیلی هستیم، میگم من فلسطینی هم، من فلسطینی مسیحی هم، ولی سیتیزن، شهروند کشور اسرائیل هستم، اینم پاسپورتمه.
بله.
ولی اون اسرائیلی هایی که اونجا رفتن، اونا هیچ کدومشون حاضر نیستن بیان بگن که ما شهروند کشور نوجوان فلسطین خواهیم شد.
بله.
ولی به قول معروف، حالا این دو راه حل دو کشور عملا از این رفته. حال آمریکا و اسرائیل و دولت‌های ناتو وقتی که از دو کشور صحبت می‌کنن، منظورشون فقط دولت تل آویو در اسرائیل به اضافه نوار غزه.
بله.
تازه خود نوار غزه یک زندان بزرگیه، از هر جهت محاصره شده، محاصره نظامی، هوایی، زمینی و دریایی. او اصلا یک پریزن، یک زندان بزرگیه که در جهان به وجود آوردن و اشغالش کرده. این چگونه میتونه دو تا کشور باشه؟
بله بله،
گفتن هم که عملا اصلا نمیتونه باشه، برای که اونجا نزدیک به 20% جمعیتشون، 20-25% از جمعیت میگه ما
اسرائیلی هستیم،
این نیستیم، ما اسرائیلی هستیم.
بله بله،
و تمام این جریانات فکر میکنن که در واقع به ما نشون میده که چقدر این جریان فلسطین، مسئله فلسطین، این پدیده چقدر بغرنزه و حلش چقدر میتونه مسائل بزرگی را حتی در خاورمیانه بزرگ حل بکنه.
بله بله،
و این حق با اون افرادیست که همیشه میگن، اشاره میکنن که تمام مسائل بالاخره تحت شعاع
خودش قرار میگه. بله ظفر سبناب، میخواستم حالا در مورد این حمله مقداری هم صحبت بفرمایید. البته با اون اشاراتی شد که این قطعا این حرکت و این حمله نمیتونسته بدون اجازه دولت آمریکا باشه یا دولت اوباما باشه. بله، بعد میخواستم در این موردم بفرمایید که باز این حمله یک چیزی رو نشون میده که دولت اسرائیل، دولت جنگ طلب و این جناح خشونت طلب به رهبری سردار نتانیاهو برای موندن و بقای خودش چقدر احتیاج به جنگ داره.
بله، یک پروفسور اسرائیلی که آدم بسیار بسیار به نظر من متمدن و مترقیه، ایشون خیلی خیلی سمپاتی داره نسبت به مردم فلسطین. ایشون اخیراً میگفت که به طور کلی خیلی جالب بود که اشاره میکرد، میگفت که در کشور ایران پرچم تمامیت از ایران، پرچم دفاع از کل کشور ایران، پرچم حفاظت از کل کشور ایران به خاطر کمبود و فقدان یک آلترنتیو، یک بدیل خوب سیاسی افتاده دست حامیان رژیم جلاد جمهوری اسلامی.
بله.
این جمهوری اسلامی که میگه آقا اگر شما یه خود حرکت بکنید اونا میان ما را میگیرن، ما در واقع ما خودمون رو باید چیز بکنیم، مقصر بدونیم. این استاد اسرائیلی فقط نظر میداد.
بله.
ما نتونستیم اون پرچم رو به دست خودمون بگیریم، پرچم حفاظت از ایرانو.
بله،
اونا گرفتن. به محض اینکه مردم، دانشجویان، زنان میزن تو خیابونو یه تظاهراتی بکنن، اینا با اون پرچم میان میگن که بیا شما اگر با ما نیایید فردا ایران از بین میره. دقیقاً این پروفسور اسرائیلی همین حرفو در مورد اسرائیل میگفت. میگفت در اسرائیل برای اولین بار در تاریخ اسرائیل ما آدمهای بی خانمان داریم. اسرائیل هیچ وقت بی خانمان، هوملس نداشته. امروز در تل آویو مثل شهر نیویورک، نه به اندازه شهر نیویورک، ولی آخه در تل آویو ما آدم هوملس نمیتونستیم تو خیابونا پیدا کنیم. بگیم وجود داره. از ایشون پرسیدن که دختران فراری و کودکان خیابانی چگونه، گفت که از عجیبه، من که میرم اونجا سالا هر سال به دیدن پدر مادرم، تو دختران فراری و کودکان خیابانی داریم. یعنی کشور اسرائیل اون اسرائیل 20 سال قبل نیست که بعد از سوئد و قبل از سوئد نمبر وان بود در جهان که بیکاری نداشت، بی خانمانی هم نداشت. امروز کشور اسرائیل از اون نظر چندان تفاوتی با کشورهای خاورمیانه نداره. اون وقت این جریان جنگ علیه ایران و حمله به نوار غزه، همین اینا افتاده پرچمش دست نتانیاهو.
بله.
نتانیاهو پرچم رو برداشت، گفت اگر با من نباشید ایران ما رو میگیره.
میگیره بله.
ما رو داغون
میکنه.
حماس حمله در صدی که این دانشجویان تازه تازه یاد میگیرن بابا این درست نیست. اصلا این حرف درست نیست. آقا آقای نتانیاهو حالا با مسئله بزرگی روبرو شده. ببین ایشون فکر میکرد این پسامو میگیره و میگه که شما سکوت بکنید به من رأی بدید. تا دو هفته سه هفته گذشته این نوار غزه تقریبا جریان افشا کرده از دو جنبه. یکی اینه که اینا دیدن که بابا ایران علی‌رغم اینکه رژیمش ارتضاییه، رژیمش شبه فاشیستیه، اگر فاشیستی هم نباشه شبه فاشیستیه، ایران نمیتونه به اسرائیل حمله بکنه. اسرائیلی ها خطرشون در واقع در داخل خودشون
اسرائیل ها بله.
بیکاری از یک سو در ایران وقتی که ما از بیکاری صحبت میکنیم سیاسی صحبت میکنیم دیگه، به اصطلاح تطبیقی.
بله بله